بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امروز رو به مناسبت 40 سال از آغاز دفاع مقدس، روز تکریم و بزرگداشت رزمندگان و پیشکسوتان و جلوداران عرصه دفاع مقدس قرار دادند. بسیار کار بجا و درستی انجام گرفته این تکریم، این بزرگداشت و نکوداشت جزء وظایف حتمی ملی ماست، علاوه بر اینکه توصیه مؤکد اسلام هم هست. پیشکسوتان و رزمندگان که امروز روز تکریم اونهاست، اینا کیا هستند؟ کسانی هستند که از جان گذشتند، جان رو کف دست گرفتند، از آسایش زندگی خانوادگی، پدر و مادر، همسر، فرزندان، در مواردی از آینده چشم پوشیدند، صرف نظر کردند و همه داشته های خودشون رو بردن به مصاف دشمنی که تشخیص داده بودن بایستی در مقابل او از اسلام و از کشور دفاع کن. از اسلام دفاع کردند، از انقلاب دفاع کردند، از عزت ملی دفاع کردند، از ناموس دفاع کردند. برخی از اینها عروج کردند و بعضی هم موندند و کار رو به پایان رسوندند. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، که این جماعتی که امروز به عنوان رزمندگان، به عنوان پیشکسوتان در این جلسه سراسری کشوری حضور دارند، جز به این کسانی هستند که این افتخار را داشتند که رفتند و این توفیق را داشتند که کار را به پایان رسوندند. ما کی میتوانیم اهمیت و عظمت رزمندگان رو درست تشخیص بدیم؟ اون وقتی که عظمت کار معلوم بشه، عظمت عرصه و میدان رو بتوانیم تشخیص بدیم، اون وقت معلوم میشه اینایی که رفتن تو این میدان و کار کردند چه ارزشی دارند. عظمت میدان یعنی تعریف دفاع مقدس. من در چند جمله کوتاه چرایی و چگونگی دفاع مقدس رو امروز شرح میدم. البته اینا مطالبی است که بارها گفتیم، بارها گفتند، لکن باید تکرار کنیم. باید اون چرا که حقیقت هست بارها و بارها و هزاران بار بگیم. تحریف امر جدی و خطر بزرگی است و دست تحریف وجود داره. اولا هدف جنگ افروزان، اون کسانی که جنگ تحمیلی رو بر ملت ایران تحمیل کردند، در هم کوبیدن نظام اسلامی بود، در هم کوبیدن انقلاب بود. هدف اصلی و نهاییشون این بود. ثانیاً طرف اصلی صدام و حزب بعث نبودند. اینا وسیله‌ای بودند که پیشکرده اون عناصر اصلی بودند. صدام رو با استفاده از روحیات او و جاه طلبی‌های او پیش انداخته بودند، اونم آمده بود وارد میدان، اما پشت سر طرف اصلی دیگران بودند، قدرت‌هایی بودند که بعضی از اون قدرت‌ها مثل آمریکا از انقلاب ضربه جدی خورده بودند، بعضی از طرف‌ها هم کسانی بودند که ولو مثل آمریکا از ایران طرد نشده بودند و منافع کلان رو به این صورت نمیشد گفت که آنچنان منفعت کلانی از دست دادند، منتها از اینکه یک عنصر جدیدی، یک هویت جدیدی در این منطقه به وجود بیاد بر اساس دین، بر اساس اسلام، با خصوصیاتی که میدانستند و میشناختند، در این منطقه حساس از این نگران بودند و مایل نبودند، لذا مقابل جمهوری اسلامی ایستادند. فقط آمریکا نبود، شوروی اون روز هم بود، ناتو و کشورهای اروپای غربی بودند، حتی کشورهای اروپای شرقی هم در این عرصه در مقابل ما قرار داشتند. لذا اسنادی که بعداً رو شد و نشان داده شد ثابت کرد که آمریکا با صدام توافق‌هایی داشته پیش از آغاز جنگ، همچنانی که کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی بسیار ذی‌قیمت به طور مرتب در اثنای جنگ، که حالا من بعداً یه اشاره‌ای به اینا خواهم کرد، به سمت نیروهای قوای صدام و حزب بعث سرازیر بود. کاروان نظامی به صورت پیوسته که این جلوه چشم ما و در دید ما بود، کشتی ها در بنادر امارات پهلو می گرفتن، از امارات به صورت متصل هر روزه بدون وقفه می رفتن سعودی، می رفتن کویت، می رفتن عراق و تحویل نیروهای صدام حسین می دادن. این که حالا وضع دشمن و جبهه، در داخل هم شرایط کشور جوری بود که دشمن رو تشجیع می کرد به اینکه این حمله نظامی رو آغاز کنه. وضع داخلی کشور، وضع نیروهای مسلح که در درجه اول چشم امید در جنگ ها به نیروهای مسلحه، وضع نیروهای مسلح وضع خوبی نبود. ارتش تازه از زیر یوغ فرماندهان طاغوتی خارج شده بود و داشت خودآرایی میکرد و حضور انقلابی خودش رو نشان میداد. البته فرماندهان ارتش بسیاری فرماندهان خوبی بودند، اما امثال شهید فلاحی یا مرحوم ظهیر نژاد که در ارتش شخصیتی بودن جایگاه مهمی داشتن، اینا برای اداره سازمان عظیمی مثل ارتش آماده نبودن، در این کار در واقع تازه کار بودند. سپاه هم که اندکی بیش از یک سال بود که تشکیل شده بود، در پایان شهریور 59 سپاه یک نهاد یک سال و چند ماهه بود، تازه تشکیل شده بود. این وضع نیروهای مسلح ما بود. از لحاظ ابزارهای نظامی هم این رو واقعا همه باید در یاد داشته باشند، در نهایت شدت و تنگ دستی بودیم. اولا ابزارهای نظامیمون کم بود، ناقص بود، بسیاری شناخته شده نبود برای کسانی که مسئولیت پیدا کرده بودند، و در همون آغاز حمله دشمن بعضیش از دست ما رفته بود. نتیجه این بود که ما امکاناتمون بسیار کم بود. من چند ماه بعد از شروع جنگ که تو این یگانها گردش میکردم، میدیدم مثلا تیپ زرهی ارتش که بایستی مثلا حدود 150 تا تانک داشته باشه، 40 تانک مثلا داشت. یعنی امکانات ما در این حد بود، بقیه امکانات هم همینجور بود. سپاه هم که به کلی فاقد امکانات بود، امکاناتش تفنگ و خمپاره‌های سبک و اینها بود، اصلا امکانات نظامی نداشتیم ما. اینا دشمن رو تشویق میکرد، اینا رو دشمن تا حدود زیادی میفهمید، میدانست، تشویق میشد به حمله. خب با یه چنین شرایطی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما آغاز شد. اینجاست که انسان نقش بسیار حساس و شگفت انگیز رهبری و فرماندهی امام بزرگوار رو انسان تشخیص میده. امام در یک چنین شرایطی توانست آغاز جنگ رو و بعد تداوم این حرکت رو توانست در زیر چشم خود و اراده خود به پیش ببره و اداره کنه. بعضی ها اظهار تعجب میکنند، انکار میکنند، چطور ممکنه یک روحانی مسن و پیرمردی در سنین 80 ساله، مثلا 80 چند ساله، بتوانه نیروهای مسلح رو در جنگ اداره کنه؟ خیال میکنن که امام مدیریت جنگی و فرماندهی جنگیش به این بود که بره تو مثلا قرارگاه های تاکتیکی مقدم بنشینه، اونجا ادعاها رو جابجا کنه، یگانها رو این ور اون ور بفرسته. این نبود مسئله. مسئله امام چند چیز دیگر بود. اولا مهم این بود که کار بزرگ امام این بود که از اول حجم واقعی این کارزار رو شناخت. از اول فهمید که این جنگ معناش چیه. خیلی از ماها نمیدونستیم، نمیفهمیدیم. خب دوتا کشور همسایه خیلی اوقات میشه درگیری با هم پیدا میکنند، خیلی اهمیتی نداره. امام نه، امام از اول فهمید که این یک درگیری عادیه بین دو همسایه نیست. دشمن رو شناخت و فهمید که دشمن اصلی در این جنگ کیست و تشخیص داد که صدام یک ابزاره. و سخنرانی میکرد امام درباره جنگ، درباره دفاع مقدس. در سخنرانی‌های متعدد امام، در سخنرانی که مربوط به جنگ بود، امام میفرمود که مثلا آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر. یعنی تعرض و خطابش به اون کسانی بود که شناخته بود که اینها هستند عاملان اصلی و پشت صحنه جنگ در واقع اینا هستن. اولا این، ثانیاً یک تشخیص اساسی و حیاتی امام داد و اون این بود که این مسئله مهم رو فقط ملت ایران میتوانه حل کنه. این مسئله، مسئله صرفاً نیروهای مسلح نیست، ولو نیروهای مسلح بعد خب وضع بهتری پیدا کردند، لکن این کار، کار ملت ایرانه. ملت باید بیاد وسط. همچنانی که ملت ایران انقلاب رو به پیروزی رسوند، جنگ رو هم باید ملت ایران به پیروزی برسانه. امام این رو تشخیص داد و بر اساس او عمل کرد و این حرکت عظیم مردمی که حالا بعد یه اشاره‌ای خواهم کرد این رو به وجود آورد. شخصیت امام، نفوذ معنوی امام، صداقت و معصومیت بیان امام که وقتی حرف میزد، آثار معصومیت و صداقت در بیان او برای همه آشکار بود. میفهمیدن که حقیقت رو دارد بیان میکند. بعد نگاه تیزبین او که یک اعماقی رو مشاهده میکرد که به معنای واقعی کلمه اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام اون بیند. یک چیزایی رو گاهی ماها در بعض از مسائل نظامی مراجعه میکردیم به ایشون با مسئولین نظامی، یک نکاتی رو امام گاهی بیان میکردن که برای انسان واقعا تعجب بود که چطور به این نکات توجه میکنن ایشون. و بعد هم قاطعیت بی نظیر، اون قاطعیت فوق‌العاده، کارهای نشدنی رو که به معنای واقعی کلمه نشدنی به نظر می رسید، اینا رو امام به طور قاطع، حصر آبادان باید برداشته شود. خب حصر آبادان، این اون وقتی که آبادان در حصر افتاد بنده اتفاقا اون وقت تو اهواز بودم، اصلا قابل تصور نبود چطور ممکنه حصر آبادان برداشته بشه. امام قاطع فرمودن خرمشهر باید آزاد بشه، در قضیه قبل سوسنگرد باید آزاد بشه. یعنی چیزهای نشدنی را که به نظر افراد حاضر اونجا نشدنی به نظر می آمد، این رو امام به صورت قاطع بیان کردن. اینها بود رهبری امام، به هدایت امام، به فرماندهی امام اینها بود. و متاسفانه نقش امام در نوشته های مربوط به جنگ، در بحث های مربوط به جنگ مورد غفلت واقع شده. یک نکته دیگه درباره نوع مواجهه امام با این قضیه عرض بکنم. در حالات مختلف جنگ امام به اقتضای اون حالت موضع گیری میکرد و اون نکته اصلی رو بیان میکرد. یک وقت مثلا فرض کنید یک قضیه پیش آمده بود در صحنه، در میدان، که مردم روحیشون از دست داده بودن، باعث روحیه پیدا میکردن. امام سعی میکرد روحیه بده به مردم، دشمن رو تحقیر کنه. یک دزدی آمده یک سنگی انداخته و فرار کرده، این معناش این است که رزمندگان ما که رفتن جبهه دارن دشمن فراری رو تعقیب میکنن، روحیه دادن به ملت. یک وقت لازم بود که از غرور رزمندگان جلوگیری بشه. فرض بفرمایید رزمندگان با حدود یک ماه تلاش کشنده و فوق العاده توانسته بودن خرمشهر رو فتح کنن. خب این خیلی دستاورد عجیب و بزرگی بود که خرمشهر رو رزمندگان ما توانستن، ارتش و سپاه و بسیج، باز پس بگیرن از دشمن. خب این ممکن بود غرور ایجاد کنه. اینجا برای اینکه این غرور به وجود نیاد، که غرور ضربش بسیار زیاده در همه افرادی که دستن در کار در هر نقطه‌ای هستن، امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مطلب رو مستند به اراده الهی و قدرت الهی میکنه. ما وسیله هستیم، این اینجا لازمه. یک وقت فرض بفرمایید رزمندگان دچار یه مشکلی شدند، احتیاج به تفقد دارند، احتیاج به دلگرمی دارند. امام تفقد میکرد از اونها، بازوی رزمندگان رو میبوسم. یعنی مراقب، همه مثل یک پدر مهربان و مثل یک مدیر قوی و آگاه مسلط بر عرصه، هر وقتی که هرچه لازم بود از این بزرگوار صادر میشد. و این باید در تحقیقات ما، در کارهایی که انجام میگیره، حتما نقش امام روشن بشه. خب این بنابراین چیستی و چرایی جنگ تحمیلی در این چند جمله کوتاه به نحو اجمال روشن میشه. لکن چند نکته رو من در مورد دفاع مقدس عرض میکنم. البته اینها خیلی هاش بارها گفته شده، تکرار شده، لکن باید تکرار بشه. همونطور که عرض کردم، دست تحریف با انگیزه به دنبال شبه افکنی است. نکته اول این است که دشمن جنگ رو به راه انداخت، همطور که گفتیم، با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه. و دشمن شکست خورد. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضن شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزء واضح، مثل خورشید روشنه. همه دنیای قدرتمند اون روز بریزن سر یک کشور برای اینکه نظام او رو ساقط کنند، برای اینکه بتوانند بر او مسلط بشن، برای اینکه بتوانند سرزمین او رو تجزیه کنند. یه قسمت‌هایی از غرب و از جنوب غربی کشور رو اینا می‌خواستن تجزیه کنن. 8 سال همه توان خودشون رو به کار ببرن، آخرش هم هیچ غلطی نتونن بکنن، پیروزی از این بالاتر این پیروزی نیست. ملت ایران پیروزی درخشانی به دست آورد. اولا یک وجب از خاک کشور رو نتوانستن جدا کنن، ثانیا یک قدم نتوانستن انقلاب و نظام رو به عقب برونن، و نظام بعد از جنگ در پایان این 8 سال بسیار قوی تر و تواناتر از قبل از شروع جنگ بود و نشاط و تواناییش بیشتر بود. اینا پیروزی های بزرگی است که اتفاق افتاد. در جنگ هایی که در دوره پادشاهان، در دوره تواقیت، در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاد، ایران همیشه شکست خورده. در این یکی دو قرن اخیر، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، اتفاقاتی که حتی در جنگی که ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ایران هم در جنگ بین الملل اول هم در جنگ بین الملل دوم اعلام بی‌طرفی کرد و در هر دو جنگ کشور اشغال شد. اولی در دوره قاجار بود، دومی در دوره پهلوی بود. در جنگ دوم همین شهر تهران نیروهای آمریکایی و نیروهای شوروی تو خیابانا رژه می‌رفتن، راه می‌رفتن جلوی چشم مردم و فساد ایجاد می‌کردن. تو همین تهران بخشای از شمال کشور، بخشای از جنوب کشور تحت سلطه اینها قرار گرفت، حضور مستقیم داشتن. سران سه کشور آمدن تهران بدون اجازه، بدون ویزا، بدون اطلاع سران کشور ایران، سران پادشاهان بی عرضه، اطرافیان نادان و ناتوان آمدن در ایران جلسه کردن. شاه ایران محمد رضا رفت وارد جلسه اینا شد، تحقیرش کردند. یعنی تو جلسه ای که سروری نشسته بودن، چرچیل و روزولت و استالین، شاه وارد شد، این دو نفر یعنی چرچیل و روزولت براش بلند نشدن از صندلی، یه صندلی گذاشتن اونجا نشست. استالین فقط بلند شد. بعدم در خاطرات بعدی کمونیستا نوشتن که استالین گفت دید که اینا بی‌اعتنایی میکنن، برای اینکه او رو جذب کنه به طرف خودش بلند شد. این وضع کشور این بود، این دشمن به راحتی می آمد. کارهای در جنگهای با روسیه قفقاز از دست رفت، در شرارتهای انگلیس در بوشهر و جنوب و خلیج فارس ضربات زیادی بر ما وارد شد. همش اینجوری بود، یعنی پیروزی در اون جنگها وجود نداشت. در جمهوری اسلامی کشور سربلند ایران توانست در مقابل دنیای قدرتمند مقابل خودش، یعنی شرق و غرب و اروپا و آمریکا و شوروی و همه و مرتجعین و اینها، توانست بیسته و بر اینها پیروز بشه. این نکته اول که یک نکته بسیار مهمی است و این بخشی از هویت ملی ماست. اینی که گفته میشه گاهی و درستم هست که دفاع مقدس بخشی از هویت ملی است، این به خاطر اینه که این دفاع مقدس مظهر بروز هویت والا و برجسته ملت ایران بود که توانستن جنگ رو به پیروزی برسونن. این نکته اول. نکته دوم، دفاع مقدس یکی از عقلانی ترین حوادث ملت ایران بود. بعضی ها با استناد به یه خطایی که در یک بخشی انجام گرفته یا یک جمعی انجام دادن، مجموعه دفاع مقدس رو متهم میکنن به بی‌تدبیری. ابدا اینجور نیست. دفاع مقدس از اول تا آخر مدبرانه و عقلایی بود. شروع کار که از سخنرانی هایی که اول کار انجام گرفت، چه اونچه که امام فرمودن چه اونچه که دیگران گفتن، نشان دهنده عقلانیت ورود در این عرصه بود. بعد فعالیت ها، همکاری سپاه و ارتش، ببینید این خیلی چیز مهمی است. اون روز ارتش یک سازمان سنتی جا افتاده موجود در کشور، سپاه یک عنصر جوان تازه به بین آمده انقلابی، اینا باید با هم کار کنن. آسون نیست این، اما این اتفاق افتاد. البته بعد از آنی که بنی صدر فرار کرد این اتفاق خیلی بهتر و کاملتر افتاد، اما قبل از اونم بود. بنده خودم در پادگان ابوذر دیدم که مرحوم شهید پیچک جانشین فرمانده ارتشی اون پادگان بود، اسم اون فرمانده یادم نیست. اونجا فرمانده پادگان ارتشی بود، جانشینش یک سپاهی بود، با هم دیگه کار میکردن، زندگی میکردن در منطقه غرب. پادگان ابوذر جای حساسی بود و یه عرصه عظیمی از جنگ رو اینها اداره میکردن. بعد هم که اوضاع جدید پیش آمد کرد و بنی صدر فرار کرد و فرماندهی جنگ رو خود امام بزرگوار به عهده گرفتن، که دیگه همکاری ارتش و سپاه همکاری واضحی بود در عملیات امام رضا، شکستن حصر آبادان، در فتح المبین، در بیت المقدس، در بعد عملیات خیبر، بدر و جاهای دیگه. این خیلی کار بزرگی بود، این از این عاقلانه تر و مدبرانه تر چه کاری رو میشه پیدا کرد؟ این اینجوری بود. بعد انتخاب تاکتیک‌های ابتکاری و شجاعانه، که این تاکتیک ها واقعا فوق‌العاده بود. فرض بفرمایید که تاکتیک هایی که در فتح المبین به کار برده شد، یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بتوانند به نحو شجاعانه ای سر از پشت جبهه دشمن در بیارن و از پشت دشمن رو مغلوب کنن، منکوب کنن، اصلا این تاکتیک ها تاکتیک های ابتکاری بود. در بیت المقدس انواع و اقسام کارهای بزرگ و تاکتیک های نو انجام گرفت. دفاع پدافند هوایی در ولفجر 8 در ظرف چند روز شهید ستاری اونجا ابتکار فوق العاده ای انجام داد. در عبور از اروند در همون عملیات کار بزرگی انجام گرفت. اینا همش کارهای مدبرانه و بزرگی بود، هر کارهای عاقلانه بود. کمتر نیروی مسلحی با این توانایی فکری و با این اقتدار معنوی و تدبیر میتوانه کار رو پیش ببره. حتی قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد. و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود. بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف ها رو در این مورد بایستی مراقب بود. نکته سوم، در دفاع مقدس برای حضور مردمی یک مدل سازی جدیدی انجام گرفت. نحوه حضور مردمی یه نحوه شگفت آوریه و بر اساس این حضور بروز استعدادها، که حالا من مختصری درباره هر کدوم از اینها عرض میکنم. اولا همه آحاد ملت ایران، اونایی که مایل بودند در این عرصه شرکت کنند، هر کی بود، هر چی بود، توانست در یک شبکه زنده، کارآمد، داوطلبانه و پرشور جای خودش رو پیدا کنه. فرض بفرمایید یک رزمنده 13-14 ساله که حالا مثلا با دستکاری در شناسنامه موفق شد و خودش رو به جبهه برسونه، جاش مشخص بود، میتوانست جای خود رو پیدا کنه، بیکار نمونه. فرض بفرمایید که آب بیاره، خبر ببره، پیام رسان باشه و از این قبیل کارها. یک پیرمرد 70 ساله هم که میره جبهه، او هم همینجور، اونم میتوانست کار خودش رو پیدا کنه. توقعی که از یک پیرمرد در جبهه وجود داشت کاملا مشخص بود، معلوم بود. هیچ کس بیکار نمیموند، نه اون بچه 13 ساله بیکار میموند، نه اون پیرمرد 70 ساله بیکار میموند. یا فرض بفرمایید یک دختر دانش آموز 8-9 ساله 10 ساله دبستانی که میخواست در این کار او هم شرکت کنه، او جای خودش رو پیدا میکرد و میداشت نامه مینوشت به برادر رزمنده ناشناس در بسته های قضایی و هدایای مردمی که میفرستادن، این نامه رو اونجا میگذاشت میفرستاد. مکرر اتفاق افتاده بود که رزمنده تو میدان جنگ، فرض کنید که این بسته قضایی رو باز میکرد، میدید یه نامه توشه، میخوند، میدید بله یه بچه، یه دختر 8 ساله‌ای 10 ساله‌ای نوشته برادر رزمنده خسته نباشید، من دعاتون میکنم بچه میکنم بچه میکنم. یعنی یک دختر بچه هم میتوانست در اینجا حضور داشته باشه، یک بانوی محترم هم میتوانست با چرخ خیاطی خودش، با وسایل طبخ خودش، با مربا سازی خودش، با ترشی انداختن خودش به پشت جبهه کمک کنه و اونها رو با نان پختن خودش مشغول بودن دیگه، با لباس شستن خودش. بنده در اهواز رفتم یک نقطه رو دیدم، جمعیتی از بانوان اونجا جمع شده بودن، زنهای محترم لباسهای چرک رزمندگان رو اینا می شستن. یعنی همه می توانستن جای خودشون رو پیدا کنند. پزشک جراح مشخصا می توانست اونجا حضور داشته باشه و ما دیدیم به حضور داشت. کاسب جز، روحانی مسجد، کارگر کارخانه، شاعر و سرودخوان، راننده و صافکار و ریختگر، کشاورز روستایی، کارمند اداری و انواع و اقسام گروه های مردمی می توانستن در این شبکه عظیم مردمی حضور پیدا کنن. این یک مدل جدید بود، این هیچ سابقه ای نداره در دنیا، هیچ جا ما نخوندیم نشنیدیم. جنگ های فراوان کتاب هاشون فیلم هاشون در آمده، همه می دانن، ما خیلی از این قبیل چیزها رو خوندیم مطالعه کردیم. اصلا نمونه چنین بسیج مردمی عظیمی وجود نداره. این مدل جدید بود، مدل سازی جدید. همه می توانستن همکاری کنن، همه می توانستن هم‌افزایی کنن. بعد در این حرکت دست جمعی چه استعدادهایی ناگهان پیدا بشه. فرض کنید فلان جوان از روستایی در فلان نقطه کشور، مثلا فرض کنید روستایی در کرمان، یه جوان روستایی بیاد تو شهر، بعد مثلا فرض کنید که بپیونده به اینها، بعد بشه مثلا حاج قاسم سلیمانی. یعنی یه چنین حرکت عظیم. فلان جوان دانشجو بدون اینکه یک بار حتی تفنگ به دست گرفته باشه، داوطلب بره جبهه، در کوران حوادث جبهه در طول مثلا یک سال و نیم بشه عضو برجسته و مؤثر یک قرارگاه نظامی سطح بالا. جوانی از فرض بفرمایید که مجموعه یک روزنامه که مشغول فعالیت مطبوعاتی است بره جبهه، بعد از مدت کوتاهی بشه مثلا شهید حسن باقری، نابغه اطلاعات جنگ. و از این قبیل چیزهای عجیبی مشاهده شد، بروز استعدادهایی. و اینها چهره‌های ماندگار جنگ و شهدای بزرگی از جنگ از این قبیلند. بعضی از افسران جوان رو ما دیدیم همون اول کار، فرض کنید مثلا شهید صیاد که حالا من از اوائل انقلاب ایشون رو شناختم دیدم، یه افسر جوانی بود به نظرم اون وقت یا ستون یک بود یا سروان بود که می آمد پیش ما و می رفت، رفت آمد داشت. این تبدیل بشه به یه فرمانده مجرب توانایی که توانست مدتها توانست نیروی زمینی ارتش رو اونجور هدایت کنه، اونجور پیش ببره، در بزرگترین کارها شرکت کنه، شهید بابایی از این قبیل و دیگرانی که بودن. و این مدل ابتکاری از حضور مردم همیشه میتوانه مطرح باشه. امروز هم میتوانیم ما اگر همت بکنیم، با نگاه درست به مردم، به مسائل نگاه کنیم، میتوانیم از این مدل استفاده کنیم. البته وضع جنگ یه وضع دیگری است، وضع اقتصاد یه وضع دیگری است. صاحبان فکر، صاحبان اندیشه میتوانند این رو به صورت یک ابزار اقتدار ملی بهش نگاه کنن و دنبال بکنن. اون وقت نقش پشت جبهه در این مدل به قدر جبهه اهمیت پیدا میکرد. یعنی چون همه که نمیتوانن تفنگ دست بگیرن، رغبت ها و تمایلات و توانایی ها مختلف، بعضیا پشت جبهه میتوانن نقش بیافرین و نقش آفریدن. اولا کمک های مالی، آذوقه رسانی ها که مهم بود و بسیار تأثیر داشت، تا رسیدگی به مجروحان، تا بدرقه با شکوه شهیدان. بنده بارها گفتم اگر از شهدا یک چنین تکریمی و احترامی نمیشد، شوق شهادت اینجور در دلها مشتعل نمیشد اونطوری که شد. وقتی شهید، جنازه شهید وارد یک شهر میشد یا یک نفر یا بیشتر، اون حضور مردمی و استقبال مردمی و بدرقه او تا آرامگاه، خود این یکی از حوادث بسیار مهم مراسم تأثیرگذار بود. حمایت‌های فرهنگی و تبلیغاتی از شعر و شعار تا خونسازی عملیات روانی دشمن، که دائم دشمن مشغول عملیات روانی بود، در شهرهای کشور و روستاهای کشور هم کسانی دائم مشغول خونسازی اینها بودند، پذیرایی و اسکان جنگ زده ها تا موندن مردم برقی از شهرهای زیر موشکباران دشمن مثل دزفول. این پشت یکی از موارد افتخار آمیز پشت جبهه همین موندن بعضی از شهرها، مردم و اهالی شهرها، چه در کردستان، چه در سایر استانها و در خوزستان، در بعضی از شهرها مردم در پشت در شهر موندن، با اینکه شهر محل تهاجم شدید پیوسته دشمن بود. این هم نکته بعدی. نکته چهارم، در دفاع مقدس عالی‌ترین فضائل اخلاقی بروز کرد. هم فضائل اخلاقی، هم معنویات، عروج معنوی و تعالی روحی. شبیه این رو واقعا نمیشه سراغ گرفت. یعنی حالا تک و توک چرا، همه جا هستن، اما با این کثرت جمعیت و کثرت عدد، نمیدونم، هیچ جا گمان نمیکنم غیر از جبهه دفاع مقدس رو سراغ ندارم، بنده سراغ ندارم که این جور فضائل اخلاقی بروز کرده باشه. هم فضائل اخلاقی، هم جنبه های تعالی معنوی و روحیات دینی و اینها. شرح حال هایی که نوشته شده نشون دهنده این خصوصیات هست. وصیت نامه هایی که باقی مونده همینجور. حالاتی که نقل میشه از بعضی از رزمندگان. فضائل اخلاقی مثل صداقت، صدق و صفا. اصلا منطقه جبهه منطقه صدق و صفا بود، همه با هم با صفا، اخلاص برای خدا کار کردن. هم تمرین اخلاص میکردن اونجا کسانی، هم اخلاص خودشون رو در اونجا در عمل نشان میدادن برای خدا. تواضع، تواضع، خدمت به دیگران مکرر در این چراحالا میخوانه انسان. که مثلا فرض کنید میگن ما دسته مثلا فلان توی خیمه خوابیده بودن، شب صبح بیدار میشن میبینن همه پوتین هاشون واکس زده است. کی واکس زده معلوم نیست. بعد از تحقیق معلوم میشه که فرمانده گروهان مثلا یا فرمانده دسته شب آمده همه پوتین های اینا رو واکس زده، یا لباس هاشون رو که گذاشته بودن بشورن شسته، یا دستشویی ها رو تمیز کرده. اینا چیزهای عجیبیست، این تواضع، این خدمت، روحیه خدمتگذاری، ایثار از خودگذشتگی، فداکاری. بعدم که اون حالات معنوی، اون گریه های نیمه شب، اون سحرخیزی ها، اون شور و عشق توحیدی، اون بی‌اعتنایی به زیورهای دنیوی و در مواردی هم اتصال به غیب. بعضی از این عزیزان، این جوانهای عارف، عارف به معنای واقعی کلمه، عارف واصل، در جبهه کارشون به جایی رسیده بود که آینده رو می دیدن، از آینده خبر می دادن، از شهادت خودشون، از شهادت دوستانشون، از حوادثی که ممکنه پیش بیاد. اینا تو شرح حال رزمندگان هست. البته این نکته بیش از بقیه نکاتی که عرض شد مشخص است که به برکت اسلامه. البته نقاط دیگر هم به برکت ایمان دینی، اون اعتلا و درخشندگیش به برکت ایمان دینی بود، اما این نکته بالخصوص مربوط به دل سپردن به خدا و مسئله اسلام و مسئله ایمان دینی است و که انسان واقعا متحیر میمونه از تأثیر این ایمان عمیق درها. یا مادرهای شهدا، خب حس مادری رو من و شما اصلا نمیفهمیم واقعا، که هیچ کس نمیتوانه حس مادری رو درک کنه غیر خود مادر. وقتی این مادر جوانش رو بفرسته جبهه، جوان میاد درخواست میکنه، میگه چون برای اسلام میخوای بری برو، برای اسلام برو. بعد که پیکر همین جوان رو میارن، خوشحاله که این رو در راه خدا داده، میگه این رو در راه خدا دادم. مکرر خانواده های شهدا، بنده توفیق داشتم الحمدلله با مادران و پدران شهدا نشست و برخاست زیاد داشتم. مادرهای شهدا در موارد زیاد واقعا لا تعد و لا توسا، انسان میبینه که چه روحیه هایی، چه حالاتی، چه گذشتی. این جز به برکت اسلام نبود، جز برای فداکاری از این که این یک فصل درخشان از کتاب قطور دفاع مقدسه. این هم این نکته. نکته پنجم، دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد، سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد. آورده های دفاع مقدس خیلی زیاده. اولا امنیت کشور به برکت دفاع مقدس، یعنی دفاع مقدس نشون داد که تعرض و تجاوز به این کشور هزینش خیلی زیاده، این به برکت دفاع مقدس ثابت شد. این امنیت میده به یک کشور. وقتی یک ملت نشون داد که همت و قدرت دفاع از خودش رو داره و پاسخ کوبنده به متجاوز میده، این موجب میشه که متجاوز در تجاوز خودش به این کشور و این ملت تأمل کنه و اگر بخواد عاقلانه عمل کنه بفهمه که به صرفش نیست، براش خیلی هزینه داره. این امنیت مربوط به اونه. اول، ثانیاً به ملت ما رویه خودباوری داد. این خودباوری که خوشبختانه امروز شما در میدان علم و در میدانهای گوناگون ساخت و ساز و دیگر چیزها گاهی مشاهده میکنید، در بین جمع کثیری از مردم، این عمدتاً به خاطر دفاع مقدسه. یعنی یه جوان فرض کنید 20 چند ساله با اقتدار تمام، با اطمینان به نفس تمام، یک جمعیتی رو، یک لشکر رو دنبال خودش را میداخت، میرفت ضربه قاطع به دشمن میزد. این به مردم احساس خودباوری میده، احساس اطمینان به نفس میده و توانست دفاع مقدس ثابت کنه که ملت ایران از ورطه‌هایی مثل ورطه جنگ تحمیلی میتوانه با سربلندی سربلند کنه. بعد این حرکت به سمت نوآوری فنی و علمی، این را هم در دفاع مقدس ما به دست آوردیم، چون در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتشو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن. در همون اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شهید حسن مقدم در یک بخشی این ماجرای موشک سازی رو به شکلی راه انداخته بود که رفتیم با اونجا، یعنی گفتن بیایید بازدید کنید این مرحوم مقدم و دیگران، رفتیم اونجا دیدیم که بله اینا شروع کردن. خب ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد، دشمن هم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت که کاری بکنن و کردن و به خوبش هم کردن و به بهترین وجهی هم از عهده برآمدن تا امروز که خب مشخص. بنابراین این هم حرکت به سمت نوآوری، اقدام به کارهای به ظاهر نشدنی، این هم از چیزهایی بود که دفاع مقدس به ما یاد داد. این سرمایه رو برای ما دفاع مقدس به وجود آورد که بدونیم بعضی کارها هست که به ظاهر نشدنی است، اما در واقع اگر همت کنیم شدنی است. اینو ما در دفاع مقدس یاد گرفتیم. این هم یکی از سرمایه های ماست و از این گذشته سرمایه های انسانی ما رو ارتقا داد. خوشبختانه از عناصر حاضر در 8 سال دفاع مقدس افراد بیشماری بعدها امروز و دیروز و انشالله در آینده در بخش‌های مختلف گوناگون کشور مشغول خدمتگزاری بودند و هستند که یه نمونش شهید عزیز ما بود، شهید سلیمانی، که خب در عرصه دیپلماسی و بین‌المللی و اینها در منطقه یه فعالیت شگفت آوری داشت. یعنی واقعا حالا هنوز دوستان و برادران مؤمن و ملت عزیز ایران از سعه و گستره کار شهید سلیمانی مطلع نیستن. یه چیزایی رو که تو مثلا فلان جبهه بوده، حضور داشته، فلان، از این چیزا آگاهن. ریزکاری های کار او خیلی بیش از این حرف هاست، خیلی بیش از این حرف هاست که حالا شاید انشالله در آینده این چیزا به تدریج آشکار بشه. این یک سرمایه انسانی بود تو جنگ درست شد، یعنی پایه‌گذاری امثال قاسم سلیمانی ها در جنگ در دوران دفاع مقدس گذاشته شد. این هم یه نکته. یک نکته دیگر در باب دفاع مقدس این است که دفاع مقدس ما رو با ذات و واقعیت بزک شده تمدن غرب آشنا کرد. البته ما قبلا، یعنی ملت ایران قبلا، چون لطمه خورده بود از غربی ها، از انگلیس ها یه جور، از کنم که آمریکایی ها یه جور آشنا بودند تا حدودی، اما نه به قدری که در دفاع مقدس دیده شد. خب البته ما در گذشته صحنه های زیادی بوده که عناد و خیانت دولت های غربی رو از نزدیک ملت ایران دیده بودند، مثل همین اشغال کشور، بخشهایی از کشور در بعد از جنگ جهانی اول، اشغال بخشهایی بعد از جنگ جهانی دوم، شیطنت ها و شرارت های انگلیس ها در جنوب، در بوشهر و در خلیج فارس، در قضیه جنگ ایران و بعضی از قدرت های دیگه در قضیه افغانستان، همینطور دیده بودن خیانت های دولت های غربی رو. اما نه به قدری که در دفاع مقدس دیده شد. در دوران دفاع مقدس، اون چه که در دوران دفاع مقدس دیده شد، اگر بگیم بیشتر از اون چیزی که در گذشته در طول سالیان دراز از غربی ها دیده بودیم، اگر نگیم بیشتر بود، کمتر نبود، برابری میکرد یا بیشتر بود. یعنی غرب با هر دو وجهش، یعنی نه فقط غرب کاپیتالیست، غرب سرمایه‌داری، غرب کمونیست، و چون کمونیسم هم از فراورده های غرب، در هر دو وجه، یعنی انگلیس علیه ما در دوره جنگ فعالیت کرد، فرانسه علیه ما جدا فعالیت کرد، آلمان علیه ما جدا فعالیت کرد، یوگوسلاوی هم علیه ما فعالیت کرد. یوگوسلاوی که مال بلوک شرق بود، شوروی هم که خب معلوم بود. یعنی همه غربی ها به ماها رو از کمترین امکانات محروم میکردن، واقعا از کمترین امکانات محروم میکردن، هیچی در اختیار نداشتیم از خارج، حتی سلاح سبک، حتی مهمات خیلی آسان در اختیار ما قرار نمیگرفت. به طرف مقابل همه چی میدادن، از میراج برای بمباران تا سوپر اتاندارد برای زدن کشتی ها تا اطلاعات ماهواره‌ای برای آگاهی از مراکز تجمع نیروها و حرکت نیروهای ما و انواع و اقسام، تا پول، تا تانک، همه چی در اختیار دشمن قرار داد، تا سلاح شیمیایی. یعنی حتی سلاح شیمیایی هم دادن و صدام سلاح شیمیایی رو هم علیه ما به کار برد، هم علیه ملت خودش به کار برد. یعنی در حلبچه صدام سلاح شیمیایی به کار برد و در کشور ما هم که فراوان. یعنی غرب، اروپا روی همه ادعاهای انسان دوستانه و حقوق بشری خودش پا گذاشت، لگد کرد در قضیه تعامل با اینها، همه ادعاهای خودش رو تکذیب کرد در دفاع از حکومت فاسد و دیکتاتوری ضد بشری صدام. و این شناخت عمیق برای ما خیلی مغتنمه، یعنی واقعا باید بدونیم، بفهمیم که غربی ها اینن و با توجه با این آشنایی تصمیم بگیریم و فکر کنیم و کار کنیم و اینا. آخرین نکته‌ای که بخوام عرض بکنم این است که یک اتفاق بزرگی در دفاع مقدس پیش آمد و او این که توانایی‌ها و ظرفیت‌های ملت ایران رو برای دنیا آشکار کرد، یعنی رسانه شد. رسانه های دنیا همه علیه ما بودن، رسانه های دنیا علیه انقلاب بودن، امروز هم همینجور، البته اون روز هم همینجور بود، اوائل انقلاب رسانه های رسمی دنیا یا دروغ میگفتن یا نقاط مثبت رو کتمان میکردن یا تهمت میزدن، از شخص امام گرفته تا دولت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و آحاد مردم و قوه قضاییه و همه و همه، تا نیروهای مسلح، تا دیگران رو، دائم علیه اینها کار میکردن و ملت ایران رو میخواستن در چشم مردم دنیا یه ملت ناپسندی معرفی کنن. دفاع مقدس رسانه کاملا رسایی شد، صدای بلندی شد برای اینکه حقایقی را از ملت ایران نشان بده، وجهه درست کرد برای ملت ایران، شجاعت ملت را، مقاومت ملت را نشون داد به همه دنیا. این واقعا اتفاق عجیب و مهمی بود، همبستگی ملی ما رو نشون داد، پشتیبانی های پشت جبهه ما رو به دنیا نشان داد، اینها را همه فهمیدن و دروغ پردازی های دشمن رو روشن کرد. این چند نکته در باب دفاع مقدس. خب اون چی که عرض کردیم خیلی نسبت به واقعیات دفاع مقدس کوچک و اندک، بخش های کوچکی رو ما توانستیم تصویر کنیم. یک تابلوی عظیمی هست دفاع مقدس، یه بخش های کوچکی از این طرف اون طرف رو بنده حالا گفتم و دیگران هم تصویر کردن. خیلی بدهکاری داریم ما برای دفاع مقدس. جنگ به طور طبیعی یک پدیده سهمگین و خشنه، اما برای ما از این پدیده سهمگین و خشن 8 ساله این برکاتی که من حالا چند تاشو شمردم برای ما حاصل شد و بیش از این هاست. یعنی ما از جنگ بشارت به دست آوردیم، پیشرفت به دست آوردیم، تراوت به دست آوردیم. آورده برای ما داشت این جنگ با همه سختی‌هاش، با همه مشکلاتش، با همه ضایعاتی که در گوشه و کنار برای ما داشت. و حقیقتاً اینجوره. و ادبیات جنگ به طور کلی ادبیات بشارتی. قرآن هم ببینید درباره شهدا می‌فرماید که ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. بشارت میدن. بشارت میدن به چی؟ به اینکه دو آفت مهم رو نبایستی داشته باشن و ندارن. نفی این دو آفت رو بشارت میدن. یکی ترس، یکی اندوه. هم ترس رو هم اندوه رو نفی میکنند. ما به نظر من اگر ما نشاط اجتماعی میخواییم، اگر امید و شادابی و سرزندگی میخواییم، اگر تراوت در نسلهای جوانمون میخواییم، باید به این گزاره ملکوتی و قرآنی ایمان بیاریم. این یستبشرونه خیلی مهمه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن دو تا آفت بزرگه برای یک ملت، برای یک جماعت، برای یک انسان. خوف ترس و حزن اندوه. ترس و اندوه دو تا آفت بزرگه. این دو آفت با بشارت قرآنی برداشته میشه. همچنانی که اگر مقاومت هم بکنیم این دو آفت برداشته میشه. اونجا اونم آیه قرآن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مقاومت هم همین جوره. اگر میخواهید خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید، مقاومت و استقامت رو سرمشق کار خودتون قرار بدید. و خوف هم ندارید، حزن نخواهید داشت. اینا گزاره‌های قرآنی است. ما البته باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم. البته این کارهایی که سردار عزیزمون رئیس ستاد بیان کردن کارهای بسیار خوبی است، کارهای بسیار با ارزشی است که انجام گرفت، اما در این حال کمه. ما احتیاج به کارهای زیادی داریم. ما ببینید هرچه از لحاظ زمان از دفاع مقدس دور میشیم، از لحاظ معرفت باید به دفاع مقدس نزدیکتر بشیم. چرا؟ چون تحریف در کمینه. دستهای تحریفگر در کمینند. خب حالا الان شماها مردان جنگید، حضور دارید، بالاخره شماها یه چیزی میگید، یه دفاعی میکنید، اما 20 سال دیگه از این جمعیتی که امروز حضور دارن خیلی هاشون نیستن. 30 سال دیگه عده بیشتری نیستند. دست تحریف این بخش پردرخشش تاریخ ما رو ممکنه که مخدوش کنه. لذا بایستی کار کنیم، معرفت ما بایستی زیاد بشه، ادبیات دفاع مقدس باید تقویت بشه. ادبیات دفاع مقدس هم یک گونه ادبی در قبال سایر ادبیات نیست. یعنی اینجور نیست که ما ادبیات حماسی داریم، عشقی داریم، اجتماعی داریم، پلیسی داریم، نه، یکی هم مثلا مال دفاع مقدس. دفاع مقدس یک سرچشمه است، انواع و اقسام ادبیات رو میشه از او انتظار کرد و استفاده کرد و از او میجوشه، مثل یک چشمه جوشنده است که انواع و اقسام ادبیات رو میشه خلق کرد در او، میشه متن‌های عالی تاریخی، اجتماعی، سیاسی، عشقی، خانوادگی میشه از روی ادبیات دفاع مقدس و اون چی که در برای دفاع مقدس تولید میشه میشود ایجاد کرد. اما نکته مهم تولید متنه. ما احتیاج داریم به تولید متن. اگر متن خوب و فاخر تهیه شد، اون وقت نمایشنامه از روی او درست میشه، فیلم سینمایی درست میشه، شعر درست میشه. مثلا فرض کنید که از همین کتاب شهید خوشلفظ، یکی از شعرهای متعهد کشور ما، شنیدم 10 تا غزل فرض کنید از او درست کرده. خیلی خوب، اگر شعرهای متعهد وارد بشن، 10 دیوان از این کتابهای دفاع مقدس ممکنه شعر درست کنن. شعر چیز هنر بزرگیست، همینطور فیلم، همینطور سینما، آثار سینمایی اینا. در دنیا هم همینجوره. در دنیا بهترین آثار، شاید بخشی از بهترین آثار سینمایی دنیا اقتباس از نوشته ها و متن های فاخره، از رمان های فاخر و نوشته های فاخری که قبل از اونها نوشته شده، از رو می سازن. ما هم باید همین کار رو بکنیم، باید این متن های فاخر رو تهیه کنیم، بر اساس این متن ها فیلم به وجود بیاد، تئاتر رو صحنه بره و از این قبیل. و این بنابراین کار مهمیست. حالا ما در داخل کشور، من شنیدم که مثلا فرض کنید که آثار نویسنده های خارجی مثلا ویکتور هوگو یا چارلز دیکنز مثلا اینها رو صحنه میبرن، تئاتر اجرا میکنن. خیلی خوب، کاری بکنیم که نوشته های ما هم در جاهای دیگه دنیا، اول در خود اینجا بعد در جاهای دیگه دنیا، به صورت تئاتر رو صحنه بره و از اونها فیلم ساخته بشه. یعنی یه چنین چیزهایی رو، همت رو باید اینجوری بگذاریم روی تولید متن‌های فاخر. یک بحثم بحث یادواره هاست. یادواره بحث مهمیست، چیز مهمیست، کار بزرگیست و این یادواره ها موجب میشود که فاصله نسلی به وجود نیاد و نسل‌های جوان آشنا بشن، که خب خود این تأثیر میگذاره در ساختن افرادی امثال شهید حججی مثلا، جوانهای امروز یا شهدای عزیز دفاع از حرم، که اینا اینم از برکات و دنباله های دفاع مقدس. البته یکی از کارهای باز بسیار لازم بزرگداشت و شخصیت پردازی شخصیت هاست. شخصیت ها البته بعضی هاشون مشاهیرند، مشاهیر ارتشی، مشاهیر سپاهی، مشاهیر نیروی انتظامی و اینها هستن. بعضی هاشون مشاهیر مبارز که جزء اینها نبودن، بسیجی بودن. بعضی ها از مشاهیرند، اما بسیاری ها از غیر مشاهیرند. این شرح حال هایی که نوشته میشه، خیلی هاش از افرادی است که هیچ شهرتی ندارند و از این قبیل زیادن، اما کارهای بزرگ انجام دادن، مسائل مهمی به اینها منسوبه. میشه اینها رو براشون بزرگداشت، برای یه شخص یه بزرگداشت به وجود بیاد، درباره او بحث بشه، درباره او تحقیق بشه، مطالعه بشه، سخنرانی بشه و جزئیات زندگی او گذاشته بشه. که خب البته بحث مطافعان حرم که من یه اشاره کردم جزء بحث‌های حیرت انگیز زمان ماست، که حادثه بسیار مهمی است. در یه صفحه واحد رزمنده سوری و لبنانی و عراقی و ایرانی و افغانی و همه در کنار هم برای یک هدف حرکت میکنن. این چیز عجیبی است، این جزء پدیده‌های بزرگ زمان ماست و این البته از همون برکات دفاع مقدسه. خب عرایض من تمام شد. یک کلمه راجع به مسئله کرونا بگم. کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، از پزشک و از پرستار و از مدیر و دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بگیره. حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوی، اما خب رفتن برای راهپیمایی اربعین، این فقط متوقف به صلاح دید مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. اینی که ما بلنشیم بریم دبه مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کنیم. روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه، و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران خیر و صلاح از همه جهت مقدر بکنه و رزمندگان عزیز ما رو که زحمت کشیدن، تلاش کردن، مأجور قرار بده، شهدای عزیز رو درجاتشون رو عالی کنه، امام بزرگوار ما رو که سرحلقه این حرکت عظیم ملت ایران بود و هنوزم هست، هنوزم امام داره ما رو راه میبره، خدا من انشالله با احبایش، با اولیایش محشور کنه و به او اجر بده و او ثواب مناسب این ارزشمندی دوران حیات رو به او عنایت کنه و شما برادران عزیز رو، مسئولان نیروهای مسلح رو، مسئولان دولتی رو و مسئولان بخش‌های مختلف رو انشاءالله در انجام وظایفتون یاری کنه و همه ما رو هدایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.